ساعت 21:09 شب است در تهران و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. حسین رونقی اعلام کرد که بار دیگر به دادسرای اوین احضار شده است. عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهائی ایران بازداشت شد. و در ادامه فشارهای مرتبط با حجاب اجباری، شمار دیگری از واحدهای صنفی در شهرهای مختلف پلم شدند. حسین رونقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، میگوید که برای ادای توضیح به دادسرای امنیت اوین احضار شده است. آقای رونقی روز یک شنبه در توییتی اعلام کرد که با همراهی وکلا و خانواده‌اش به دادسرا خواهد رفت. این فعال سیاسی که در روزهای آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده بود، در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب قضایی تر زد که به مدت 24 روز ادامه یافت. در آن مدت گزارش‌هایی مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی او منتشر شد که همین امر مسئولان زندان اوین را واداشت تا با انتقال موقت او به بهداری زندان و بیمارستان‌های خارج از زندان موافقت کنند. عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهائی ایران روز 9 اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته فعالان بهائی، عفیف نعیمی ظهر شنبه همراه خانواده و نزدیکان خود در یکی از باغهای حومه کرج به سر می برد که بیش از 10 مأمور امنیتی وارد محوطه باغ شدند و او را بازداشت کردند. بازداشت این شهروند بهایی در حالی انجام شده که کمتر از 4 ماه از آزادی او به قید وثیقه می گذرد. این مدیر سابق جامعه بهایی ایران، موسوم به یاران ایران، بهمن پارسال از سوی دادگاه انقلاب کرج به 7 سال حبس تعزیری و پرداخت 5 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود. از مدیران سابق جامعه بهائی ایران همکنون فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت در زندان اوین در حال گذراندن دومین دوره محکومیت 10 ساله خود هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 162 رأی موافق در برابر 102 رأی مخالف به استیضاح رضا فاطمی امین رأی دادن و او از وزارت سمت برکنار شد.
بله، ما در صنعت خودرو مافیا داریم، مافیایی که تخلف میکنه، با مدیر کل من تماس میگیرن و تهدید میکنن.
ایشان گفتن که مافیا پشت قضیه است. مافیا رو قشنگ بگید کیه؟ مافیا خیلی جاست، در لوازم خانگی هم هست.
با مافیای خودرو باید برخورد بشه، باید دستهای پنهان شناسایی بشه.
در جلسه استیضاح روز یک شنبه شمار زیادی از نمایندگان و همچنین ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین بارها به مافیای خودرو اشاره کردند. در جلسه استیضاح همچنین بارها به موضوع ارائه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح اشاره شد. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، شمار دیگری از واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ایران پلم شدند. خبرگزاری فارس شمار کافه ها و رستوران های پلم شده در تهران را دست کم 13 واحد، از جمله رستوران زئوس در سعادت آباد، رستوران مایا در خیابان بهشتی و سفره‌خانه الماس در شهر ری گزارش کرد. در خبری دیگر، مجتمع تجاری اوپال در سعادت آباد روز شنبه پس از چند روز فک پلم شد، اما روز یک شنبه اعلام شد که 3 واحد در این مجتمع پلم شدند. بهای دلار آمریکا در برابر ریال ایران روز یک شنبه بار دیگر در یک روندی افزایشی به کانال 55 هزار تومان نزدیک شد. کانال هایی که بهای ارزهای خارجی را در ایران منتشر می کنند روز یک شنبه نرخ برابری یورو در مقابل ریال ایران را نیز بیش از 61 هزار تومان اعلام کردند. در چنین شرایطی و در میانه تورم افسار گسیخته، رئیس دولت 13 روز شنبه از فعال شدن دبیرخانه‌ای خبر داد که به ادعای او روابط ارضی ایران با دنیا را تغییر خواهد داد و توضیح داد که این دبیرخانه بند ناف قدرت دلار را میبرد تا هم ارزش پول ملی را بیشتر کند و هم باعث میشود فعالیت‌های بیشتری در منطقه داشته باشیم. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی به سخنان ابراهیم رئیسی واکنش نشان داد و نوشت که همین الان هم 75% مبادلات تجاری عمدتاً از درهم، یوان، یورو و لیر استفاده می‌شود که عملاً مبادلات به نفع پول ملی آن کشور هاست. در همین رابطه گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، و از او درباره صحبت‌های آقای رئیسی واکنش عبدالناصر همتی پرسیدم و اینکه اساساً جایگاه تورم در ارزش پول ملی ایران چیست؟
صحبتی که آقای رئیسی کرده در واقع میخواد خبری بده از دومین جراحی اقتصادی دولت 13 که همچنان جراحی اقتصادی اولشون که حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود، معیشت مردم رو و تورم در بخش‌های به ویژه بخش مواد غذایی رو داره تحریک میکنه و تضعیف میکنه. موضوع دلار زدایی هم که مطرح میشه در اقتصاد ایران سال هاست که هر وقت دولت مردان در حتی در دولت‌های پیشتر وقتی که با مشکلاتی مثل تورم روبرو می‌شدن با هدف ایجاد جو روانی و به عنوان یک شعار سیاسی موضوع دلار زدایی رو مطرح می‌کردن. این در واقع در حالی هستش که تا آنجایی که همونطور که آقای همتی هم اشاره کرده ظرفیت تجارت با ارزی غیر از دلار در اقتصاد ایران وجود داشته، حکومت از اون در سال‌های تحریم استفاده خودش رو کرده و در نهایت من فکر میکنم که ابراهیم رئیسی اتفاقا چون هیچ توضیحی برای ثبت رکوردهای جدیدی که در سقوط ارزش پول ملی، تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بازار اجاره مسکن و مواد خوراکی و همچنین رکود در کل اقتصاد کشور و پاسخی هم برای مطالبات حقوق بگیران از جمله کارگران و بازنشستگان و آموزگاران نداره، از دلار زدایی به عنوان ابزار فرافکنی استفاده میکنه، در حالی که آن چیزی که تورم در ایران رو افزایش میده، آن چیزی که ارزش پول ملی ما رو کاهش میده، کوچک شدن اقتصادمونه، کوچک شدن تولیده و کاهش تجارت و صادرات ایران هستش. یعنی دولت تا زمانی که نتونه در داخل جدای از فکر به دلار و جدای از فکر به تحریم اقتصاد ایران رو ازش حمایت بکنه، از بخش تولید حمایت بکنه تا حجم تولید و صادرات در ایران افزایش پیدا بکنه و اقتصاد ایران توانمند بشه، این مسائلی که صحبت میکنن همونطور که گفتم بیشتر جنبه شعاری و هدفشون هم ایجاد یک جو روانی هست در بازار.
خانم آسترکی، ما هاست که به هر حال ارزش پول ملی ایران با شتاب بیشتری رو به سراشیبی هست. الان عملا ارزش پول ملی در برابر ارزهایی مثل یوان و روبل هم حتی کاهش پیدا کرده. در مقطعی حتی ما دلار رو دیدیم که از مرز 60,000 تومان هم عبور کرد، اما مقامات توضیحی نمیدن. شما فکر میکنید که چرا سکوت میکنند و چیزی در این باره نمیگن؟
به این دلیل هست که مشکلات اقتصاد ایران که عوارضش رو ما در قالب تورم یا کاهش ارزش پول ملی داریم میبینیم مشکلات ساختاریه. آدرسی که امثال آقای رئیسی میدن با بحث دلار زدایی، اینها دلار رو مسئله میدونن و میخوان ارتباطش بدن به ایالات متحده، در حالی که همونطور که شما هم اشاره کردید موضوعی نیست که دلار در ایران گران شده، موضوع اینه که ارزش پول ملی ایران به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور و کاهش تولید و بیبنیه شدن اقتصاد کشور، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و در واقع این ارزش پول ملی ما فقط در برابر دلار کاهش پیدا نکرده، تمام ارزهایی که در ایران معامله میشه از دلار و درهم و یوان تا حتی ارزهایی که خیلی کمتر تبادل میشه در صرافی ها، اینها ارزششون در برابر ریال خیلی افزایش پیدا کرده و این اونجایی هست که به فرافکنی مشغول میشن. یکی دیگه از علتهاش هم این هست که میخوان فرار کنن از آنچه که در ماهای آینده باهاش مواجه هستن. الان دولت با یک کسری بودجه شدیدی روبرو هست، همونطوری که میبینیم کارگرها اعتصاب کردن، بازنشسته ها، آموزگاران، پرستاران. ما در روزهای گذشته با یک موج گسترده از اعتراضات صنفی حقوق بگیران در ایران روبرو بودیم. خط فقر در ایران فاصله بسیار زیادی داره با اون درآمدهای حداقلی که کارگران و بازنشستگان میگیرن، با درآمدهایی که بسیار از کارمندان دولت مثل آموزگاران دارن دریافت میکنن. و در نتیجه دولت این رو متوجه هست که منابعی در دست نداره برای اینکه بتونه این کسری بودجه رو جبران کنه یا برای اینکه بتونه طرحهای حمایتی بذاره که وضعیت معیشت مردم رو بهبود ببخشه. در چنین شرایطی میاد و آدرس جای دیگری رو میده که این آدرس غلط هست، به امید اینکه شاید بتونه یک مقدار به افکار عمومی در کشور بازی بکنه و مردم رو در یک انتظاری قرار بده و در یک امید کاذبی قرار بده که دولت داره یک کاری انجام میده، در حالی که نه تنها دولت کاری نمیکنه، بلکه همین بیعملی دولت اتفاقا وضعیت رو در ماه‌های آینده به شدت تشدید.
خانم آستر، من یک جمله میخوام فقط از شما بپرسم، اینکه آیا بند ناف قدرت دلار رو میشه برید؟ فقط در 10 ثانیه اگر بگید بله یا خیر ممنون میشم.
خیر قطعا این کارو ایران نمیتونه انجام بده.
روز شنبه شهرهای مختلف دنیا شاهد برگزاری تجمعاتی از سوی ایرانیان خارج از کشور با درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بود. در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، هم تجمعی در همین رابطه برگزار شد. در حاشیه که این تجمع، همکار رادیو فردا شهاب عموپور با معاون شهردار منطقه 11 پاریس گفتگو کرده، با هم بشنویم.
درودها آقای لبون، انگیزه شما از مشارکت در این گردهمایی چیست؟
من فکر میکنم این همیشه و در همه جا اهمیت دارد که متحد بشویم تا از ارزش‌های از جمله آزادی، دموکراسی و برابری دفاع کنیم. این دفاع از ارزش‌ها میتواند در مورد پاریسی‌ها انجام بشود یا مهمتر از آن در هر جای جهان و به طور مشخص در مورد کشورهای از جمله ایران که در آن دیکتاتوری و سرکوب حاکم است صورت بگیرد. علاوه بر آن، من میپندارم این بسیار نمادین است که زنان نخستین کسانی هستند که در ایران به پا خواستند، زیرا آنها در این کشور نیز مانند همه جا نخستین قربانیان سرکوب و عقب ماندگی هستند. خب، این جنبشی است که توسط زنان به پیش رفت، اما ما اینجا نه فقط از زنان بلکه از همه جامعه ایران و ارزش‌هایشان دفاع می‌کنیم. اکنون باید بیش از پیش از حقوق بشریت شامل همه انسان‌ها دفاع کرد و این مهم است که برای این کار هماهنگ بشویم. ما از همه زنان و مردان مبارز در کشورهای زیر ستم و مشخصاً در ایران پشتیبانی می‌کنیم.
شما از یک رژیم دیکتاتوری صحبت کردید، اما در شرایط کنونی چگونه می‌شود مانع چنین رژیم شد؟
این کار بسیار دشوار است. من همچنان هوادار سیاست اعمال تحریم هستم. همچنین از رأی پارلمان اروپا در راستای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی میکنم، چون این همان اصل و واقعیت سپاه پاسداران است. من میپندارم که سپاهی ها نباید در هیچ کجای گیتی بخشیده شوند. من در قوه اجرایی کشور مسئولیتی ندارم و اهرمی مستقیم برای عمل در این راستا در اختیارم نیست، اما خواستار این هستم که فشار بر رژیم ایران و حامیانش در دنیا تا حد ممکن افزایش یابد و حفظ شود. باید با آنها مبارزه کرد و به خطرات نیندیشید، وگرنه موفقیتی در کار نیست.
اما در راستای روابط اقتصادی ایران و فرانسه، شما می‌دانید که بخشی بزرگ از اقتصاد ایران در کنترل سپاه پاسداران است.
بله، شما می‌خواهید بگویید که سپاه حتی در اقتصاد نیز دست دارد. البته این موردی است که اغلب در چنین رژیم‌هایی که غیرقانونی و قبیله‌ای حکومت می‌کند وجود دارد. آنها با دست گذاردن در اقتصاد از منافع اقتصادی خود محافظت می‌کنند. من می‌پندارم که این می‌تواند دلیلی افزون برای اعمال فشار و تحریم اقتصادی به هدف متوقف کردنشان باشد. البته در این راستا باید روش‌های دقیق را یافت که تحریم‌ها در حوزه سلامتی و غذایی خطری نداشته باشد چون هدف چیز دیگر است. باید رهبران نظام و کسانی را که در اقتصاد دست دارند هدف دارند.
گفتگوی همکار رادیو فردا شهاب عموپور رو میشنیدید با معاون شهردار منطقه 11 پاریس در حاشیه تجمعی که در پاریس برگزار شده از سوی ایرانیان با درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی. و به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم رسیدیم.